حکایت بعدی در معنی آسانی پس از دشواری هست. سعدی میخواد با یه مثالی توضیح بده که چجوری پس از دشواری آسانی میاد و چجوری در تاریکی نور پیدا میشه، آب حیات پیدا میشه. با یه مثالی شروع میکنه از یک پسر زیبارو که به دلیل زیباییش خلاصه همه بهش نظر دارن و اینا، و پدرش که پیر و با تجربه بوده به این نتیجه میرسه که برای اینکه این پسره رو از دید بقیه بندازه و انقدر جلب توجه نکنه زیبایی این پسره، اون پسره رو کچل بکنه و بعد اتفاقایی میفته که حالا توی داستان بخونیمش. شنیدم ز پیران شیرین سخن، که بودن در این شهر پیری کهن. بسی دیده شاهان و دوران و امر، سرآورده عمری ز تاریخ امر. درخت کهن میوه تازه داشت، که شهر از نکویی پرآوازه داشت. از پیران شیرین سخن شنیدم که یک پیری در شهر زندگی میکرد، حالا احتمالا همون شیراز، که شاهان بسیار و دوره‌ها و حکروایی‌های مختلفی رو دیده بود و در دوران عمرولیث صفاری که از 265 تا 287 بوده زندگی میکرده. این رو آقای یوسفی به این شکل معنا کرده. آقای انزابی نژاد گفتن که اینجا امرو اسم مبهمه، مثل این که میگن امروزید. بنابراین اینطوری معنا کردن که عمری تاریخ خوانده و از احوال امروزید سر درآورده بود. اما اینکه عمری تاریخ خوانده از این مصرع من نمیفهمم چه جوری میشه درآورد. به نظرم میرسه که شاید بهتر باشه اینطوری بگیم که چون سرآوردن به معنی پایان رساندن و به آخر رساندن توی لغتنامه اومده، میشه گفت که عمری در تاریخ امروزید، یعنی پادشاهان مختلف، به پایان برده بود. خیلی از اونا رو دیده بود. این معنیه که من خودم میپسندمش. درخت کهن میوه تازه داشت. این پیر که کهن سالم بود یه میوه تازه داشت، یعنی پسری داشت که شهر از نکویی پرآوازه داشت. مشهور بود از زیبایی در شهر. عجب در زنختان آن دلفریب، که هرگز نبوده است بر سرو سیب. این عجب شبه جمله است، یعنی در شگفتم از زنختان، این سوراخ زیر چونه، از زنختان آن دلفریب که من تا حالا سروی ندیدم که سیب داشته باشه. چون میدونید سرو میوهی نداره. این پسر رو تشبیه کرده به یه سروی که خوشقد و بالاست و سیب زنختان هم داره. ز شوخی و مردم خراشیدنش، فرج دید در سر تراشیدنش. ز شوخی یعنی از گستاخی و اینکه مردم هی آزار اذیتش میکردن، تیکهی بهش مینداختن و اینها، راه رهایی از این ماجرا رو این دید که پسر رو کچل بکنه، سرش رو بتراشه. جالبه که اینو دکتر یوسفی اینطوری آوردن که دلفریبی جوان مردم را گرفتار عشق و آزرد خاطر میساخت. اما همونطور که آقای خطیب رهبر آوردن، این معنی به نظر معنی خوبی نیست. این شوخی برمیگرده به همون مردم، وگرنه اون پسر که گناهی نداره. ایشون هم گفتن آقای خطیب رهبر، پدر را گستاخی مردمان و آزار این و آن رنجه می داشت. بنابراین شوخی به مردم برمیگرده و همونطور که گفتم به این دلیل که این گرفتاری پیش اومده بود، پدر تصمیم گرفت که این رو کچل بکنه. به موسی کهن عمر کوته امید، سرش کرد چون دست موسی سپید. خب این موسای اول به معنی تیغ سلمانیه، اسطوره هم بهش میگن. میگه با تیغ سلمانی این کهن عمره، یعنی این پیری که عمرش هم زیاد بود، کوته امیدم بود، از زندگی دیگه امیدش رو بریده بود، سرش کرد چون دست موسی سپید. سر پسرش رو مانند دست حضرت موسی سپید کرد، که این موسای دوم اشاره داره به حضرت موسی و یکی از معجزاتش همین بود که دست در گریبان میکرد و چون بیرون می آورد از آن نور می تابید. بنابراین اینجا موسی جناس داره، جناس تام، به دو معنای متفاوت اومده. سه سرتیزی آن آهنین دل که بود، به عیب پریرخ زبان برگشود. این توصیف تیغه. اینجا سعدی داره یه توصیف شاعرانه از تیغ می کنه. میگه اون تیغ سرتیز که دلش هم از آهن بود، یعنی رحم و مروت نداشت، به عیب پریرخ زبان برگشود. زبان برگشودن، دیدین این تیغ همین سلمونی هم امروز که میبینین باز میکنن اون زامنش رو برای اینکه استفاده کنن، باز دوباره میبندن برای اینکه دستو نبره. زبان گشودن اینجا یعنی دسته تیغ رو باز کرد و موی پسر رو تراشید و او رو زشت کرد. به عیب پریرخ زبان برگشود، زبانش رو باز کرد که این پسر رو دچار یه عیبی بکنه، یعنی به عبارتی اونو کچلش بکنه. به مویی که کرد از نکوییش کم، نهادند حالی سرش در شکم. همین که این تیغ اومد موی این پسر رو کم کرد و زشتش کرد، برای اینکه تنبیهش بکنن سرش رو کردن توی شکم، یعنی دوباره تیغ رو بستن. باز اینم یه توصیف شاعرانه است برای بستن اون تیغ. و بستن تیغ هم کنایه از تنبیه کردنه. توی کتاب شرح آقای انزابی نژاد و قره‌بگلو یه شاهدی از کمال اسماعیل آوردن راجع به همین، میگه زودش به سان استوره سر در شکم نهند، در عهد تو هر آن که به سوی گزند کرد. هر کسی که در زمان تو یه آسیبی به کسی زد، سری مثل استوره یا همون تیغ سرش رو توی شکم میکنن، یعنی تنبیهش میکنن. خب، چوچنگ از خجالت سر خوب روی، نگونسار و در پیشش افتاده موی. پسره رو داره توصیف میکنه، میگه مثل یه چنگی که خمیده است ظاهرش، اون پسرم به خاطر اینکه موهاش رو زده بودن سرش رو پایین گرفت، یه حالت خجالتی بهش دست داد به خاطر چهره جدیدش و موش هم در جلوش افتاده بود به زمین. یکی را که خاطر در او رفته بود، چو چشمان دلبندش آشفته بود. یه کسی که دل داده بود به این و ذهنش درگیر این پسر زیبارو بود، مثل چشمان دلبند او آشفته بود. آشفتگی برای چشم یه حسنه دیگه. کسی گفت جور آزمودی و درد، دگر گرد سودای باطل مگرد. ز مهرش بگردان چو پروانه پشت، که مغراض شمع جمالش بکشت. یه نفر بهش گفت که ببین، تو به خودت ستم کردی و دردم کشیدی، دیدی دیگه اینم از اون زیباییش افتاد. و همونطوری که یه پروانه پشت میکنه به یه شمعی، تو هم دیگه دل از مهر این بردار، چون که با قیچی اومدن شمع جمال این رو خاموش کردن. شمع کشتن یعنی خاموش کردن. قدیم هم اینطوری بود که معمولا شمع رو وقتی که در حال سوختن بود، برای اینکه بخوان حالا نورش رو تنظیم کنن یا اصلاحش بکنن، با مغراض یا همون قیچی فتیله شمع رو میبریدن. میگه حالا این قیچی اومده کلا جمال شمع رو کشته. به عبارتی میخواد بگه این پسر دیگه زیبا نیست، بنابراین دل بردار ازش. برآمد خروش از هوادار چوست، که تردامنان را بود عهد سوست. این عاشق یه فریادی کشید که فقط شهوت پرستان که عهدشون رو سری فراموش میکنن و از عاشقی کنار میکشن. پسر خوشمنش باید و خوب روی، پدر گو به جهلش بیانداز موی. میگه مهم اینه که اون پسر زیبارو باشه و خوب روی و خوش رفتار باشه. حالا پدرش از روی نادانیش بخواد موش رو بندازه که زشتش بکنه مهم نیست. مرا جان به مهرش برامیخته است، نه خاطر به موی درآویخته است. من که عاشق موی این نبودم، من به جان او دل بستم. چو روی نکوداری اندوه مخور، که موی ار بیفتد بروید دگر. حالا ببینید این ربط این ماجرا رو به قصه قبلی، که سعدی میگفت اگر تو یه گوهری باشی، یه فضلی داشته باشی، همچنان جایگاه تو به دست میاری. حالا داره راجب این پسرم همینو میگه، میگه این موش رو در ظاهر کوتاه کردن، ولی جمالش در خود اون پسر نهفته بود. چو روی نکوداری اندوه مخر، که موی ار بیفتد بروید دگر. نه پیوسته رز خوشه تر دهد، گهی بر گریزد گهی بر دهد. اینطوری نیست که اون خوشه درخت انگور همیشه میوه بده و میوه تازه بده. گاهی برگاش هم میریزه و گاهی هم میوه میده. بزرگان چو خور در حجاب اوفتند، حسودان چو اخگر در آب اوفتند. میگه اگه یه بزرگی در حجاب بیفته، حالا از کارش برکنار شه یا نادیده گرفته بشه، مثل حالت خورشیده که میره پشت ابر و بنابراین بعد از یه مدتی هم در میان. اما حسودان مثل یه پاره آتش میمونن که اگر در آب بیفتند حتما خاموش میشن و میمیرند. برون آید از زیر ابر آفتاب، به تدریج و اخگر بمیرد در آب. اون آفتاب به مرور از زیر ابر بیرون میاد، ولی اون پاره آتش وقتی در آب بیفته دیگه کارش تمومه. باز اشاره داره به اینکه اوضاع خوب میشه برای اون کسی که فضلی داره. ز ظلمت ما ترسی پسندیده دوست، که ممکن بود کاب حیوان در اوست. خیلی زیباست. میگه همونطوری که آب حیوان رو میگن در ظلمت میتونی پیدا بکنی، آب حیوان هم همون آبی بوده که کسی میخورده میتونسته عمر جاوید پیدا بکنه، که حضرت خضر میگن خورده و اسکندر رفته اونجا و نتونسته اون آبو بخوره. میگه حالا تو اگه بخوای که رشدم بکنی، وقتی باید بری در دل تاریکی، اونجاست که آب حیوان رو به دست میاری. شیخ محمود میگه سیاهی گر ببینی نور ذات هست، به تاریکی درون آب حیات هست. یا حافظ میگه حافظ شکایت شب هجران چه میکنی؟ در هجر وصل باشد و در ظلمت هست نور. هر چیزی رو باید در تضاد خودش جستجو بکنی، انقدر سریع ناامید نشو. نگیتی پس از جنبش آرام یافت، نه سعدی سفر کرد تا کام یافت. خب سودی این رو این شکلی معنا کرده که مراد آن است که خدا جهان را نخست بر روی آب بدون کوه آفرید، پس به جنبش و حرکت در آمد. منظورش که زمین لغزنده بوده. برای راحتی بنی آدم کوه‌ها را بر آن مانند میخ‌ها قرار داد، که این اشاره به آیات قرآن هم داره و میگه که این نگیتی پس از جنبش آرام یافت به این موضوع اشاره داره، به اول خلقت. دکتر یوسفی گفتن که شاید این اشاره داشته باشه به وضع آشفته فارس بر اثر حمله سلطان غیاث‌الدین پیرشاه، پسر سلطان محمد خوارزمشاه، به شیراز و شکست اتابک سعد زنگی که مقارن خروج سعدی از فارس به جانب بغداد بود برای اتمام تحصیلات در حدود 620 الی 621 هجری قمری، و نیز آرامش فارس هنگام بازگشت سعدی از سفرهای طولانی خود مقارن سال 655. و گفتن مصرع دومم به همین اشاره داره، نه سعدی سفر کرد تا کام یافت. آیا ندیدی که سعدی با این سفر کردن به اون کامش رسید؟ و میتونه باز به اینم اشاره کنه که سعدی تو این سفرها کسب علم و دانش کرد، بزرگانی رو دید و کام یافت. پس میخواد بگه که پس از جنبش، پس از شلوغی و حرکت و اینها آرامش میاد، و بعد از سفر کردن که به حال گرفتاریایی تو خودش داره، اون کام به دست آوردن اتفاق میفته. دل از بیمرادی به فکرت مسوز، شب آبستن است ای برادر به روز. میگه تو حالا اگر بیمرادی نصیبت شده، دلت رو با اندیشه همراه و نگرانی همراه نکن، یعنی استرس و فشار به خودت نیار که وای من مثلا فلان چیز رو از دست دادم و بیمراد شدم. چرا؟ چون شب آبستن است ای برادر به روز، هر شبی فرداش یه روزی رو داره، بنابراین نباید ناامید شد. به قول نظامی در لیلی و مجنون میگه در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. خب امیدوارم که پایان شب سیاه ما هم سپید باشه. تا همینجا به پایان میبریم و از جلسه بعد باب هفتم رو با همدیگه شروع میکنیم.